14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 4 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 26 اوت سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون شاهین. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید. در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر درخواست آمریکا از تهران برای توقف ارسال پهپاد به روسیه، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، گفت که همکاری نظامی کشورش با ایران ادامه خواهد یافت. سرگئی ریابکوف بلندترین مقام در دولت روسیه است که در این باره اظهار نظر علنی کرده و گفته روسیه تسلیم فشارهای ژئوپلیتیک آمریکا نخواهد شد. رادیو اروپای آزاد دو هفته پیش گزارشی در خصوص شتاب روسیه برای تکمیل کارخانه مونتاژ قطعات پهپادی ایران منتشر کرد. گزارش‌های دیگر هم حاکی از عزم روسیه برای افزایش برد و قدرت تخریبی این پهپادهاست. اما نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه با خانواده جمشید شارمهد، زندانی ایرانی آلمانی که سالها در آمریکا هم اقامت داشته، دیدار کرد. آبرام پیلی، نماینده موقت وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، با انتشار عکسی از دیدار خود با فرزندان جمشید شارمهد در پیامی نوشت که او هرگز نباید در ایران بازداشت می‌شد. غزالی شارمهد، دختر این فرد زندانی در ایران، هم در پیامی نوشته که به آقای پیلی گفته آزادی پدرش نیازمند عمل است و هر گونه توافقی که با ایران برای آزادی شهروندان آمریکایی صورت بگیرد، جمشید شارمهد هم باید بخشی از آن باشد. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی این شهروند دو تابعیتی را به عنوان رئیس گروه تندر، رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران در آمریکا، معرفی کردند. او دو سال و نیم پس از روبوده شدن در امارات متحده عربی و انتقال به ایران با حکم دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شده است. و در خبر دیگر، انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراینی ضمن ابراز همبستگی با خانواده‌های دادخواه که در هفته‌های اخیر احضار، بازداشت یا تهدید شدند، اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواهان آزادی فوری و بی‌قید و شرط دادخواهان بازداشتی شد. در بیانیه این انجمن که شامگاه جمعه منتشر شد، با اشاره به نزدیک شدن خانواده‌های قربانیان دهه‌های اخیر به یکدیگر، گفته شده که جمهوری اسلامی چون همیشه راهی جز ارعاب و سرکوب خشونت آمیز نمی‌یابد. در آستانه سالگرد اعتراضات زن زندگی آزادی، فشارها بر خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات، فعالان مدنی و شهروندان تشدید شده است. و سفر فضاپیمای ناسا برای رساندن تیمی 4 نفره به ایستگاه فضایی بین المللی روز شنبه با فرماندهی یاسمین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی، آغاز شد. این تیم که متشکل از یاسمین مقبلی و فضانوردانی از ژاپن، دانمارک و روسیه است، با پرتاب راکت ساخت شرکت اسپیس ایکس با سرعتی بیش از 27,000 کیلومتر در ساعت به سوی ایستگاه فضایی در حرکت است. ماموریت این تیم تقریباً 6 ماه به طول خواهد انجامید و اعضای این تیم طی این مدت بیش از 200 آزمایش علمی و تکنولوژی انجام خواهند داد. والدین یاسمین مقبلی پس از انقلاب 57 از ایران به آلمان و سپس ایالات متحده مهاجرت کردند. خانم مقبلی مدرک مهندسی خود را از دانشگاه‌های MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرد و در دوران خدمت در ارتش به عنوان خلبان هواپیماهای جنگی در بیش از 150 ماموریت شرکت داشته. جزئیات بیشتر و اخبار بیشتر رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی ما دریافت کنید. شاهین،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرشته قاضی، اما چکیدی از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به مناسبات نانوشته ایران و آمریکا در مورد تولید نفت جمهوری اسلامی.
توافق نانوشته‌ای که از تابستان سال گذشته شروع شده به ایران اجازه داد که علی‌رغم تداوم تحریم‌ها بتونه نفت بیشتری رو بازار چین بفروشه.
ادعای جمهوری اسلامی در مورد اینکه ایران هیچ پول بلوکه شده ای در خارج از کشور ندارد رو بررسی میکنیم. افزایش نرخ بهره در ترکیه را بررسی میکنیم و اینکه چه تأثیری بر ایرانیانی دارد که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند.
کاهش نرخ تورم و میتونه رو کیفیت زندگی اونها الان اثر بذاره، اون کسب و کارهایی که اونجا راه انداختن به رونقش و گردش کارش تأثیر مثبت بذاره.
ماموریت ناسا با فرماندهی نازنین مقبلی موضوع گزارش بعدی ماست و البته خبرهای ورزشی رو در انتهای این مجله ورق میزنیم. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارشی که خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده، ماها مذاکرات محرمانه دولت جو بایدن با جمهوری اسلامی منجر به پیشرفت در تبادل زندانیان در برابر آزادی شدن دارایی‌های تهران در کره جنوبی و همچنین کاهش سرعت غنی‌سازی اورانیوم ایران شده است. این خبرگزاری می‌افزاید که به نظر می‌رسد تهران و واشنگتن به نوعی مناسبات غیررسمی در مورد جریان نفت دست یافتند. طبق این گزارش، مقامات آمریکایی به طور خصوصی اذعان می‌کنند که به تدریج از تحریم‌ها بر فروش نفت ایران کاستند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با امید شکری محقق ارشد مدعو در دانشگاه جورج میسون داشتم، ابتدا از دلایل این اقدام دولت آمریکا در قبال ایران پرسیدم. امید شکری:
وقتی که بایدن در کمپین انتخاباتی خودش روی احیای برجام تاکید کرد بود، ولی پس از 3 سال از شروع ریاست جمهوری بایدن هر روز شرایط احیای برجام کمتر میشه و توافق نانوشته‌ای که از تابستان سال گذشته شروع شده به ایران اجازه داد که علی‌رغم تداوم تحریم‌ها بتونه نفت بیشتری رو که اکثر روانه بازار چین میشه بازار چین بفروشه. و اهداف اصلی بایدن برای چنین توافقی حل مسئله زندانی‌ها، و می‌دونید که در 2 سال گذشته آمریکا با بحران انرژی روبرو بود و به خاطر گرانی حامل‌های انرژی که تأثیر مستقیمی بر مسئله تورم داره، در 2 سال گذشته دولت بایدن بیشتری میزان تورم در 4 دهه اخیر رو شاهد بود. و مسئله مهمتری که باید بهش اشاره بکنم، می‌دونید که قیمت بنزین در آمریکا به معنای امنیت انرژی هستش. اگر دولتی نتونه قیمت بنزین رو و قیمت حامل‌های انرژی رو کنترل بکنه و از بحران انرژی اقتصاد آمریکا دچار شوک و دچار خسارت بشه، این بر زندگی مردم تاثیر میذاره و 100% در انتخابات آتی که انتخابات سال 2024 ریاست جمهوری هستش و بایدن تمایل داره که 100% دوباره انتخاب بشه، تاثیر مستقیم خواهد گذاشت. و یکی از جنبه‌های توافق احتمالی دولت بایدن با ایران برای افزایش فروش نفت در دوران تحریم‌ها انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا هستش، که دولت بایدن به هیچ وجه دوست نداره که در یک دوره ریاست جمهوریش تموم بشه و حتما مایل هستش که با حل بخشی از بحران انرژی که با افزایش نفت فروش نفت ایران میتونه مدیریت بشه، بتونه آرای مردم پیش دموکرات‌ها رو جذب بکنه و دوباره انتخاب بشه.
ما میبینیم که این چراغ سبز حتی اگه واقعا به جمهوری اسلامی نشون داده شده باشه، در هر صورت تولیدات نفتی ایران و صادرات نفت ایران قسمت اعظمش اینطور که دیده میشه فقط به چین هست و عملا به جای دیگه‌ای صادر نمی‌کنه. آیا فکر می‌کنید که چنین انحصار صادراتی فقط به یک کشور برای ایران اصولاً منفعتی در بر خواهد داشت؟ چون قاعدتاً اینطور که ما شاهد هستیم خیلی زیر قیمت داره نفتش رو به چین می‌فروشه.
دقیقاً، به نکته بسیار خوبی اشاره کردید. دولت رئیسی میخواد نشون بده که اصلاح طلبها با برجام نتونستن میزان فروش و تولید نفت ایران را افزایش بدن، ولی دولت رئیسی بدون احیای برجام تونست صادرات نفت ایران را افزایش بده و میخواد از این به عنوان برجه بلنده علیه اصلاح طلبها و منتقدان در انتخابات پیش روی مجلس و ریاست جمهوری استفاده بکنه. چون مقصد عمده صادرات نفت ایران از سال 2018 به بعد فقط چین بوده، در این توافق نانوشته و تداوم تحریم‌ها یک برنده وجود داره و اونم چین هستش که تونست هم در دوران کرونا و هم با تداوم تحریم‌ها نفت ارزان ایران بخره و در ذخایر استراتژیک انبار بکنه و حتی میتونه در شرایط عادی که بازار نیاز به نفت داشت بخشی از نفت ارزان ایران و روسیه رو روانه هم بازار داخلی بکنه هم بازار خارجی. ایران از کردم دولت رئیسی فقط میخواد به حرفی برای گفتن در عرصه داخلی داشته باشه، ولی از منظر دیپلماسی انرژی وابستگی یک کشور به یک مقصد صادراتی در تضاد با امنیت ملی و امنیت انرژی هستش که کمترین توجهی دولت ابراهیم رئیسی به این مسئله مهم از بعد امنیت انرژی نداشته و این فروش افزایش فروش تأثیر چندانی در هم وضعیت معیشت مردم ایران که با مشکلات متعدد اقتصادی روبرو هستند هم نداشته.
بله، گفتگویی بود با امید شکری. اما شامگاه پنجشنبه علی باقری کنی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در یک برنامه زندگی تلویزیونی گفت ایران هیچ پول بلوکه شده ای در بانک‌های خارج از کشور ندارد. او در این گفتگو اضافه کرد البته ما پول‌هایی در جاهای دیگر دنیا داریم به جهت مبادلاتی که از قبل با آن کشورها داشتیم، اما اگر مصرف نمی‌کنیم توسط خودمان در آن کشورها مانده است. این صحبت آقای باقری کنی تا چه حد دقیق و به واقعیت نزدیک است؟ مهرداد عمادی کارشناس حوزه تحریم در بریتانیا توضیح میدهد.
از یک نگاه میشه گفتش که امریکا عملا خزانه‌داری امریکا محدودیت های مربوط به سپرده های ایران رو برداشته و اینها میتونن پرداختاشون رو به ایران انجام بدن، اما این بخش گفته او نادرسته که دیگه ما پول بلوکه شده نداریم. این درست نیست، برای که ایران دو سپرده خیلی بزرگ داره، یکی در روسیه یکی در چین، که ایران نمیتونه اینها رو به صورت ارزی گذاشته بگیره. اگر میخواد اینها رو برداشت کنه در مورد روسیه این تبدیل شد به روبل و این رو چون روبل یک ارز جهانی نیست و بیشه الان که تقریبا خیلی یعنی کمتر از 8 کشور هستن که روبل رو به صورت مستقیم در خریدا میپذیرن، برای ایران دشوار خواهد بود اون روبل رو تبدیل کنه به ارزهایی که بتونه از کشورهای دیگه این خریدهاش رو بکنه. همین مورد که اون اگه تا اون آخرین موردی که من میدونم بیش از 30 میلیارد دلار بود و مورد دوم سه سپرده خیلی بزرگی که ایران در زمان آقای احمدی نژاد اینها رو در چین گذاشت با این پیشپندار اینکه اینها در چین امن خواهند بود، ولی عملا اتفاقی گفتاد بعد از یه مدتی چین گفت حالا نخواهد بود تحریم‌های خزانه‌داری امریکا رو بشکنه یا اونها رو انکار کنه و در همین راستا بعدن چین در حدود شد 8 ماه بعدش چین گفتن که ما با توجه به اینکه ایران زیر اتهام پولشویی هست و FATF اگر ایران میخواد استفاده کنه از اینا میتونه از رمیبی یا یوان بین‌المللی استفاده کنه که اون هم عملا تبدیل شد به اینکه نصفش رو باید از شرکت‌های چینی کالا خرید، نصف دیگرش هم به صورت اعتبار یوان موند. پس این حرف معاون وزیر خارجه درست، تحریم‌های امریکا برداشت شده ولی محدود تحریم یعنی محدودیت، ولی محدودیت‌هایی که روسیه و چین روی سپرده‌های بانک ایران گذاشتن مهم نیست که کی گذاشته اینو، تحریم تحریم، محدود کردن و بیش از 75 میلیارد دلار پول ایران به این صورت بلوکه شده.
گفتگویی بود با مهرداد عمادی.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
بانک مرکزی ترکیه با افزایشی 7.5% نرخ بهره بانکی را 25% اعلام کرده. در اطلاعیه‌ای که پس از اعلام نرخ جدید بهره بانکی منتشر شد، دلیل افزایش غیرمنتظره نرخ بهره جلوگیری از بالا رفتن نرخ تورم عنوان شده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه که سالها بر پایین نگاه داشتن نرخ بهره تأکید می‌کرد، 3 ماه پیش با تغییر وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی به آنها اجازه تغییر نرخ بهره را داد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی داشتم، ابتدا از پیامدهای این اقدام بر اقتصاد ترکیه پرسیدم. رضا غیبی:
اول برگردیم یک مقدار عقب‌تر. دو سال پیش که بحث کرونا بود و در اون شرایط خب کل جهان کشورهای مختلف یک رکود رو و یک تورمی رو تجربه می‌کردن، ما همه بر اساس اون قواعدی که اقتصاد داره به دنبال افزایش نرخ بهره رفتن که بتونن تورم رو کنترل بکنن، اما اردوغان اون لبه دیگر این تیغ رو انتخاب کرد و رفت به دنبال کاهش نرخ بهره که بتونه رشد تولید ناخالص داخلیش رو افزایش بده و به 11% هم رسوند. در این یک بعدش خب موفق بود، یک رونقی رو، یک رشدی رو ایجاد کرد در داخل. اما آنچه که محصول این سیاست بود تورم 80% رسمی و 110% غیر رسمی بود که این تورم هم رکورد شکست، ارزش پول ملی ترکیه هم کاهش پیدا که در نهایت این رئیس کل جدید بانک مرکزی بود که سیاست رو عوض کرد، صحبت‌های اردوغان رو به کناری نهاد، اصرارهای اردوغان رو تقریبا میشه گفت دیگه بهش اهمیتی نداد، چون الان تو دور جدید حکمرانی اردوغان در ترکیه به دنبال بازگشت ثبات اقتصادی هستن. ما میبینیم طی همین چند ماهی که رئیس کل بانک مرکزی عوض شده، بحث نرخ بهره 3 بار افزایش داشت. خود همین روی کرده جدید مجدداً میتونه یک افق بلند مدتی رو به فعالای اقتصادی، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی در ترکیه بده، بتونن یک ثبات رو به پیشبینی از آینده داشته باشن که بر اساس اون یا توسعه کسب و کار خودشون رو بدن یک سرمایه گذاری جدیدی انجام بدن. در حوزه مردم وقتی یک ثبات اقتصادی وجود داشته باشه، اینه که در حوزه تامین معیشت خودشون و هزینه های جاریشون و برنامه اقتصادی که دارن میتونن یک افق چند ساله رو ببینن. در شرایط تورمی که متاسفانه ایرانم درگیرش هست، این افق کوتاه‌تر میشه و حتی به هفته میرسه و حتی به روز میرسه که روز به روز قیمت افزایش پیدا میکنه. این به نظر من روی کرده جدید میتونه تورم رو کاهش بده، کما اینکه طی این چند ماه یک چیزی حدود 30% بر اساس اعلام رسمی خودشون کاهش پیدا کرده و مادامی که این نرخ تورم بالاست، نرخ بهره افزایش خواهد پیدا کرد تا یک جایی اون نرخ تورم به پایین تر از نرخ بهره برسه و بتونن به طور کلی تورم رو کنترل کنن و به زیر 10% بیارن. این سیستمی که همه جای دنیا هم امتحانش رو پس داده، روی کرده که برخلاف اصرارهای پوپولیستی اردوغان در سالهای گذشته، امروز شاهدیم که یک رویکرد عقلانی رو این کشور در حوزه سیاست‌های پولی و مالی اتخاذ کرد.
این رویکرد جدید اقتصادی ترکیه چه تأثیری بر ایرانیانی داره که به دنبال خرید مسکن یا ایجاد کسب و کار در ترکیه هستن؟
تأثیرش رو شاید بشه در دو بخش دید. یک بخش افرادی که در ترکیه ساکن هستن و ما آمارهایی که در پایان سال 2022 اعلام شد، یک چیزی حدود 37,000 خانه ایرانی ها در ترکیه خریدن در 8 سال و بیش از 6,600 شرکت هم در این کشور ثبت کردن. یعنی یک جامعه بزرگی از ایرانی ها در حال حاضر اینجا مشغول به زندگی هستن. این تثبیت تورم و کاهش نرخ تورم میتونه رو کیفیت زندگی اونها الان اثر بذاره، یا اون کسب و کارهایی که اونجا راه انداختن به رونقش و گردش کارش تاثیر مثبت بذاره که برای اونها خوب است. در بعد دیگر افرادی هستن که میخوان جدیداً به اون کشور مهاجرت کنن به واسطه حکمرانی بد و شرایط اقتصادی نامطلوبی که در ایران وجود داره. خب اونها هم میتونن یک برنامه‌ریزی داشته باشن برای خریدشون، برای زندگی که اونجا میخوان در پیش بگیرن و با فراغبال راحت تری و با یک آسایش بهتری برن، چون قبل از این به طور مثال برنامه‌ریزی میکردن 5 ماه آینده یک خانه رو در استانبول بخرن و 5 ماه آینده 20% باید گرانتر می‌خریدن. خود این 20% جبرانش در شرایط اقتصادی ایران بسیار دشواره، ولی الان از اون نوسانات هم خبری نیست و این ثباتی که به اقتصاد داخلی ترکیه کمک میکنه، به مهاجرانی که از ایران میخوان اونجا برن هم کمک میکنه که با آسایش و راحتی و آزادی عمل بهتری به اون مجموعه وارد بشن، به اون کشور.
گفتگویی بود با رضا غیبی.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرین.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
نازنین مقبلی، فضانورد ایرانی آمریکایی ناسا، روز شنبه به همراه 3 فضانورد روس، دانمارکی و ژاپنی راهی ایستگاه فضایی بین‌المللی شد. خانم مقبلی که فرماندهی این ماموریت ناسا را بر عهده دارد، نخستین ایرانی تباری است که به صورت حرفه‌ای به فضا می‌رود. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
My name is Jasmine Mogbelli. I'm the commander of NASA's SpaceX Crew 7 mission to the International Space Station.
این روزها نام یاسمین مقبلی برای آمریکایی‌ها و بسیاری از ایرانی‌ها نامی آشناست. زنی ایرانی تبار که فرماندهی ماموریت کپسول کرو دراگن به نام پایداری را بامداد شنبه 26 آگست به وقت شرق آمریکا بر عهده دارد و قرار است اگر همه چیز خوب پیش برود 6 ماه را در فضا سپری کند. یاسمین مقبلی را 3 خدمه این پرواز همراهی می کنند. آندریس موگنسن از آژانس فضایی اروپا خلبان آن است و ساتوشی فوروکووا از سازمان فضایی ژاپن به همراه کنستانتین بوریسوف از آژانس فضایی روسیه متخصصان پرواز در این ماموریت هستند. این نخستین پرواز فضایی برای یاسمین مقبلی است که در سال 2017 به عنوان یکی از فضانوردان ناسا انتخاب شد.
The main purpose of the International Space Station is to perform science and that comes in many different forms.
یاسمین مقبلی که 40 سال دارد در آلمان غربی متولد شد. خانواده او درست پس از انقلاب 57 ایران را ترک کردند و سپس از آلمان به آمریکا مهاجرت کردند. خانم مقبلی که اهل شهر بالدوین در ایالت نیویورک آمریکاست، مدرک مهندسی خود را از دانشگاه MIT و دانشکده عالی نیروی دریایی ارتش آمریکا دریافت کرده و در دوران خدمت در ارتش در بیش از 150 ماموریت جنگی حضور داشته است. یاسمین مقبلی میگوید تا دوم دبستان که توانسته است شهروندی آمریکا را به دست بیاورد یک بیوطن بوده است و شهروندی هیچ نقطه‌ای در کره خاکی را نداشته است. در صورتی که این ماموریت با موفقیت به انجام برسد، وی نخستین فرد ایرانی تبار لقب خواهد گرفت که به صورت حرفه‌ای به فضا سفر کرده است. پیشتر انوشه انصاری با هزینه شخصی خود و به صورت توریستی به فضا سفر کرده بود. خبرنگاری که پوشش زنده ناسا از مراحل اعزام تیم 4 نفری فضانوردان را به ایستگاه فضایی بین‌المللی گزارش می‌داد گفت یاسمین به تیم خود قول داده است که در فضا برایشان غذاهای ایرانی بپزد. او در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 با انتشار تصویری از خود و 2 فرزندش نوشته بود اگرچه هرگز این شانس را نداشتم که حتی 1 روز را در ایران سپری کنم، اما هرگز اینقدر امیدوار نبوده و به ایرانی بودنم افتخار نکردم. نوروز امسال در مراسمی که کاخ سفید برای بزرگداشت نوروز برگزار کرده بود، خانم مقبلی در سخنانی تاکید کرد که به میراث ایرانی خود افتخار می‌کند.
واو! Never as a kid standing around the hatch scene for the Saltav Veal could I have imagined I would get to say these next words right here in the White House. نوروز شما مبارک.
پس از حمله به دانشگاه شریف در مهر ماه 1401، یاسمین مقبلی در حمایت از دانشجویان دانشگاه شریف در پستی در فیسبوک خود نوشت برای دنیایی که در آن به همه در همه جا این فرصت داده می شود تا تمام ظرفیت ها و رویاهای دوران کودکی خود را محقق کنند، برای تمام ذهن های روشن و جوانان شجاع ما باید آینده را شکل دهیم. در روزهایی که زن ایرانی برای ساده ترین حقوق خود مبارزه می کند و با انواع و اقسام محدودیت ها و فشارها و تهدیدها روبروست، زنی از ایران از مرزهای زمین به سوی رویاهای خود در آسمان پرواز می کند که شاید بسیاری از دختران ایرانی روزهای بسیاری را با این رویا سپری کردند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می‌دهد.
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته‌ها
در برنامه ورزشی تماشاگران. هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و حالا سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. تیم ملی والیبال ایران امروز در فینال رقابت‌های قهرمانی آسیا به مسافه ژاپن میره. ایران دیشب و در بازی نیمه نهایی مقابل چین قرار گرفت و این تیم رو در سه ست متوالی با نتایج 25-20، 25-23 و 25-23 شکست داد و راهی فینال شد. در دیگر بازی نیمه نهایی هم ژاپن 3-1 قطر رو شکست داد و حریف ایران در فینال شد. بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران با اشاره به نتایج درخشان ژاپن در لیگ ملت‌ها گفته هدف بازیکنان هم بالا بردن جام قهرمانی در خانه است.
ژاپن در مسابقات لیگ ملت‌ها از ایران جلوتر قرار نگرفت. فقط ژاپن از برزیل، فرانسه، ایتالیا، آرژانتین جلوتر قرار گرفت. در مفهومش این ژاپن تیم بسیار با کیفیت و اون سرمایه‌گذاری خیلی خوب بهش رسید. ولی اون دارن فرده بزرگ خیلی خوب. ما یه هدف داریم، اونم قهرمانی. تمام تلاش این است در خاک کشور خودمون این قهرمانی رو به دست بریم و نصیب مردم خوب کشور بشیم.
بازی ایران و ژاپن در فینال رقابت‌های والیبال قهرمانی آسیا امروز ساعت 18 به وقت تهران برگزار میشه. کیومرث هاشمی سرپرست وزارت ورزش و جوانان ایران از منتفی شدن پرونده خصوصی سازی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس خبر داد. در حالی که سال گذشته 10% سهام سرخابی‌ها وارد بورس شده بود، اما هاشمی تاکید کرده شرایط برای خصوصی سازی این دو باشگاه فراهم نیست. سرپرست وزارت ورزش گفته برای تامین منابع مالی این دو باشگاه از ظرفیت شرکت‌های نیمه خصوصی نیمه دولتی استفاده خواهد شد.
ما شرایط خصوصی سازی رو به معنای کاملش نداریم. خود رفت تو بورس 10% رفت تو بورس، مابقیش اومدن گفتن 49% شو، یعنی کسایی که میخوان بیان سرمایه گذاری کنن استقبال نشد. ببینید، ما دنبال این هستیم که از ظرفیتایی که دولت داره ولی به نوعی خصوصی هستن، از اون ظرفیت استفاده بکنیم در بخشای مدیریتی و مالی اینا. دغدغه این دو تا باشگاه بیشتر مالی است. بله. از طرفی من میگم الزاماتش وجود نداره. حق پخش تلویزیونی بین 50 تا 60% از محل درآمدشون اینه تو دنیا این است.
حاشیه‌های بوسه لوئیس روبیالس رئیس فدراسیون فوتبال اسپانیا بر جنی هرموسو در جریان مراسم اهدای کاپ و مدال جام جهانی فوتبال زنان هنوز ادامه داره. در حالی که دیروز همه انتظار استعفای روبیالس را داشتن، اما او این کار را نکرد و اعلام کرد که این بوسه بدون قصد و با رضایت بوده و از هرموسو اجازه گرفته. حالا جنی هرموسو گفته او رضایت نداشته و صحبتایی که روبیالس مطرح می‌کنه حقیقت نداره. در همین راستا 81 بازیکن اسپانیایی اعلام کردند که اگر روبیالس برکنار نشه، اونها برای تیم ملی اسپانیا بازی نخواهند کرد. پیشتر فیفا هم گفته بود به این پرونده در کمیته انضباطی رسیدگی خواهد کرد. فدراسیون فوتبال اسپانیا در جدیدترین خبر اعلام کرده که از صحبت‌های هرموسو در مورد روبیالس شکایت خواهد کرد. روبیالس گفته بود هرموسو در مراسم پس از بوسه او سعی کرده بود او را از زمین بلند کنه که هرموسو این موضوع را تکذیب کرده. فدراسیون فوتبال اسپانیا اما مدعی شده که این عکس‌ها وجود دارند. فدراسیون فوتبال اسپانیا همچنین اعلام کرده که اونها بارها سعی کردند با جنی هرموسو تماس بگیرن ولی او این تماس ها رو بی‌پاسخ گذاشته. باشگاه روم ایتالیا به طور رسمی از جذب سردار آزمون مهاجم تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه لورکوزن آلمان خبر داد. قرارداد آزمون با روم 1.5 سال و قرضی خواهد بود. مهاجم ایرانی در تیم روم پیراهن شماره 17 رو برتن خواهد کرد. سعید حسین‌پور ملی پوش قایقرانی ایران سهمیه پارالمپیک پاریس رو به دست آورد. حسین‌پور که در رقابت‌های آب‌های آرام و پاراکانوی قهرمانی جهان شرکت کرده، در جایگاه پنجم پاراکانوی جهان قرار گرفت و سهمیه پاریس 2024 رو کسب کرد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادند، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.